4 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در این مجله بعد از ظهر هم همچون مجله نیمروزی اگر که با ما همراه بودید، نگاهی خواهیم داشت ویژه به مسائل مبتلا به ایران، به ویژه مسئله بحران کرونا در روزی که به هر حال در تهران پایتخت فعالیت ها آغاز شده و از طرفی سیستم حمل و نقل شهری همین روزها محلی از نگرانی و پرسش. اجازه بدید پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها، خبرها رو بگیریم از کیان معنوی و پس از اون برمیگردیم و با شما ادامه میدیم.
با درود فراوان، سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه از جان باختن 5031 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد. به گفته کیانوش جهانپور، شمار کل مبتلایان به کووید 19 در ایران نیز به 80868 تن رسیده است.
ظرف روز گذشته و امروز تا این لحظه 1374 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 به طور قطع در سراسر کشور تشخیص داده شده، شناسایی و ثبت شده و با این جمع مبتلایان جدید شناسایی شده ما تا این لحظه 80868 مورد ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور ثبت کردیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارش اعلام کرده که بر اساس تخمین‌ها آمار واقعی جانباختگان حدود 2 برابر و مبتلایان بین 8 تا 10 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می‌کند. پیشتر نیز مقام‌های سازمان جهانی بهداشت آمار ارائه شده توسط مقام‌های ایرانی را 1/5 آمار واقعی برآورد کرده بودند. کمیته اجتماعی ستاد ملی مدیریت کرونا میگوید اتباع افغانستان و پاکستان کماکان اجازه ندارند وارد ایران شوند. حسین قاسمی با بیان اینکه اتباع این دو کشور هم دارای بیماری هستند گفت این مسئله میتواند برای ایران مشکلات دیگری ایجاد کند. این در حالی است که در روزهای گذشته اخباری درباره تقاضای ورود مهاجران از افغانستان به ایران منتشر نشده و بیشترین خبرها درباره خروج بیش از 20,000 مهاجر افغانی در ایران بوده است. غلام علی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت شرایط اقتصادی ایران بعد از کرونا به گفته او وحشتناک خواهد بود. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر بین 3 تا 5 میلیون بیکار در کشور ایران قرار دارند وجود دارند گفت پس از کرونا 1 میلیون نفر به شمار بیکاران کشور اضافه خواهد شد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه از حکومت ایران خواستند زندانیان عقیدتی، شهروندان دو تابعیتی و خارجی را که با وجود خطرات جدی ناشی از شیوع کرونا هنوز در زندان‌ها نگه داشته می‌شوند، فوراً آزاد کند. به گفته آنها هنوز زندانیانی وجود دارند که به دلیل سن یا شرایط بهداشتی در معرض خطر جدی ابتلا به ویروس کرونا هستند. خبرگزاری بلومبرگ روز جمعه به نقل از یک مقام عربستان سعودی گزارش داده است که ریاض قصد دارد در ماه پیش رو روزانه نزدیک به 600,000 بشکه نفت خام به آمریکا بفروشد. این رقم بالاترین میزان فروش نفت عربستان با آمریکا در یک سال گذشته است. این تصمیم در حالی اعلام شده که 23 کشور در برگیرنده اعضای اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه به تازگی بر سر کاهش تولید نفت توافق کردند. شمار قربانیان ویروس کرونا در سراسر جهان تا شامگاه جمعه 29 فروردین از 153,000 نفر گذشت. این در حالی است که آمریکا با بیش از 36,000 قربانی بیشترین آمار قربانیان را در سراسر جهان دارد. بر پایه آمار پس از آمریکا، ایتالیا و اسپانیا بیشترین شمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 را دارا هستند. در خبر دیگر، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در امور آفریقا میگوید شیوع کرونا ممکن است به مرگ 300,000 تا 3 میلیون نفر از ساکنان این قاره بیانجامد. این گزارش میگوید درصد بالایی از جمعیت شهرنشین آفریقا در خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند و در مناطق زاغ‌نشین پر جمعیت و کم بهداشت زندگی میکنند. و آخرین خبر این که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه با اعلام رضایت از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی خواستار ماندن مردم در خانه ها شد.
سپاسگزارم کیان معنوی که تازه ترین خبرها رو با آگاهیمون رسوندی. میزبان شما در این مجله بعد از ظهر محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و صفحه اول رو با هم برق بزنیم. در این بعد از ظهر برای شما از آخرین های کرونا در ایران خواهیم گفت. فاصله گذاری اجتماعی هوشمند به کجا می رود؟ در شرایطی که مسئله سیستم یا سامانه حمل و نقل عمومی و شهری به یک نگرانی برای برخی مقام های رسمی تبدیل شده است. نگاهی هم خواهیم کرد به آخرین های کرونا در جهان. چین، آمریکا و قاره اروپا. در کنار اینها قطعاً نگاهی میکنیم به پیام‌های شما و مواردی که شما در پیام‌هاتون متذکر شدید در ارتباط با روزهای کرونا زده. همه اینها رو به علاوه گزارش‌هایی که در دست داریم در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، تا اونجایی که البته زمان به ما اجازه بده. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به حدود 81,000 تن رسیده، تعداد جانباختگان رو 5,031 نفر اعلام کرده. در همین حال همونطوری که امروز میدونید، اگر که ساکن پایتخت تهران هستید، 30 فروردین ما طرح فاصله گذاری هوشمند هم آغاز شده در تهران، طرحی که تقریبا میتونیم بگیم که از روزهای گذشته در دیگر شهرها آغاز شده بود و برابر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، مشاغلی که کم خطر عنوان شدن با ثبت نامی که میتونن در وبسایت مخصوصی که وزارت بهداشت معرفی کرده انجام بدن، فعالیت خودشون رو آغاز کردن. این مسئله هم خب محل پرسش بوده در روزهای گذشته و حتی دیده شده بعضا ناهماهنگی هایی هم وجود داشته. روزه بلحری با ماست از طریق اسکایپ، خبرهای مربوط به کرونا رو او دنبال کرده که برای ما بیشتر در این باره بگه. روزه بهت سلام میکنم یک بار دیگه و فکر میکنم که بریم با توجه به صحبتی که شد از سخنگوی وزارت بهداشت و اشاره‌ای که کرده به موارد مبتلایان و جانباختگان، اول از صحبت‌های امروز کیانوش جهانپور شروع کنیم.
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. خب به گفته کیانوش جهانپور، از دیروز تا امروز تعداد مبتلایانی که به کرونا مبتلا شدند و شناسایی شدند 1374 تن بوده. به این ترتیب مجموع بیمارانی که به این ویروس مبتلا شدند به 80,668 تن می‌رسد. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفته که 73 بیمار کرونایی جان خودشون رو از دست دادن. این شاید در حقیقت کمترین میزانی هستش که بعد از مدتی که بیش از 130 یا 140 تن در روز جان خودشون رو از دست میدادن ثبت شده. به گفته او 5031 تن از بیماران جانشون رو از دست دادن و در این حال اشاره کرده تا امروز 55,987 تن هم بهبود پیدا کردن و تأخیر شدن. ضمن اینکه 3512 تن از بیماران هم در وضعیت شدید این بیماری هستند که تحت مراقبت هستند. آمار رسمی کرونا در ایران در حالی به صورت روزانه توسط سخنگوی وزارت بهداشت اعلام میشه که در روزهای اخیر برخی مقامات جمهوری اسلامی اشاره کردند و گفتند که آمار واقعی مبتلایان در گذشته بسیار بیشتر از آمار رسمی هست. ببینید که اینو هم در نظر داشته باشیم که مقام های وزارت بهداشت از اعلام جداگانه مبتلایان به ویروس کرونا و همچنین جانباختگان در استان‌ها خودداری می‌کنند.
روز در ابتدا هم یک صحبتی رو من کردم در خصوص این که به هر حال اما و اگرهای بسیاری بوده درباره همین طرح فاصله گذاری هوشمند و الان ما شاهد این هستیم که آغاز به کار مشاغل کم خطر داره صحبت ازش میشه. این نگرانی ها دامنش تا چه اندازه است و بیشتر چه مسائلی رو در بر میگیره؟
به خصوص اگر توجه بکنیم فیلم ها و تصاویری که انتشار یافته روزهای اخیر در شبکه‌های مجازی نشون میداد که به طور مثال جمعیتی که در اتوبوس ها یا مترو هستند فراتر از اون درخواستی بود یا پروتکل هایی بود که وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا درخواست کرده بود. اتوبوس ها مملو از جمعیت، مترو هم همینطور، و به این ترتیب فاصله گذاری اجتماعی عملا امکان ناپذیر بوده. علتش هم شاید برمیگرده به در حقیقت کمبود وسایل حمل و نقل عمومی، به خصوص در میان اتوبوس ها که وقتی سوال کردند از حسینی قاسمی دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا که گفتن قرار بوده تعداد اتوبوس اضافه بشه و چرا اتفاق نیفتاده، گفته که خب این از طرف دولت و سازمان شهرداری ها و دهداری ها در حال پیگیریه، به دنبال این هستیم که این کمبودها رو جبران کنیم. حالا این کمبودها کی میخواد جبران بشه معلوم نیست. و خب علیرضا زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران هشدار داده که الان هرچی که رعایت نشه یک ماه بعد مشاهده میکنیم نتایج اون رو.
وسایل حمل و نقل عمومی که بیشتری میزان امکان سرایت وجود داره و بیشتری میزان اختلاط افراد متأسفانه وجود داره، ما هم کماف سابق نگران بحث این سرایت در مجموعه حمل و نقل ناوگان عمومی هستیم.
بله، شنیدیم صحبت‌های علیرضا زالی رو. در همین ارتباط روز به صحبت‌هایی هم بود که محمد رضا مهماندار داشت که او هم رئیس پلیس تهران در بخش ترافیک، و او هم صحبت‌های مشابهی رو انجام داد. اگر اجازه بدی صحبت‌های محمد رضا مهماندار رو هم بشنویم.
ما دو گزینه داشتیم با توجه به حجم به احوال ترددی که شهروندان در سطح شهر داشتن، یا باید میپذیرفتن که در واقع این حجم زیاد وارد اتوبوس و هم نقل عمومی مثل اتوبوس و مترو بشه، وارد این فضا بشه، یا با اجازه دادن به خودروهای شخصی برای ورود به محدودهای مرکزی شهر بخشی از این فشاری که روی حمل و نقل عمومی هست و میتونه خودش در واقع باعث انتقال این ویروس بشه، این رو کم کنن، که خب طبیعتاً برای سلامت مردم راهکار دوم توسط ستاد ملی کرونا اتخاذ شد. به همین خاطر هم هستش که شما این ترافیک غیر معمول رو در سطح شهر شهروندان مشاهده میکنن.
بله، شنیدیم صحبت‌های محمد رضا مهماندار رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ رو. در این باره روز به اگر مطلب خاصی هست خیلی کوتاه اشاره بکنی سپاسگزار میشم.
خب این بحث طرح فاصله گذاری هوشمندانه که امروز هم حسن روحانی خواستار باقی موندن مردم یا وفادار موندن مردم به طرح شعار در خانه میمانیم شده، در شرایطی داره اجرا میشه که خب مشکلات اقتصادی بسیاری وجود داره و خبرگزاری ها هم حتی خبرگزاری رسمی گزارش هایی منتشر کردن که در اونها مزد ایران گفتن که ما مجبوریم به خیابون ها بریم، مجبوریم بریم سر کار، و خب این یکی از عواملی که باعث میشه این مشکلاتی که اشاره کردن و صدای مقامات جمهوری اسلامی هم شنیدیم به وجود بیاد.
سپاسگزارم روزبه بلحری که با ما همراه بود از طریق اسکایپ و نگاهی داشتیم به آخرین های کرونا در ایران. اجازه بدید که یه مقدار توقف کنیم، کمی صدای شما رو بشنویم و نفسی بکشیم و برمیگردیم ادامه میدیم با شما.
از روی احساس بلکه از روی عقل، وقتی که نگاه میکنی به آمار تلفات یوهان که 1290 نفر اعلام شده بود و الان 3800 نفر اعلام میشه، که تازه من به این 3800 نفرم با شک و تردید نگاه میکنم، به ذهن اینو متبادر میکنه که چقدر خط و مشی دولت جمهوری اسلامی و سران این حکومت شبیه چینه در دروغگویی و پنهانکاری.
من با عنوان یک ایرانی از هموطنانم خواهش میکنم کسانی که دستشون به دهنشون میرسه هوای همسایه‌هاشون رو داشته باشن، هوای فامیل نزدیکشون که بی‌وضاحتن داشته باشن، هوای هموطنانشون داشته باشن. به خدا ثروت باید بذاریم بریم زیر خاک، بهترین وقتی که الان به درد هموطنانمون بخوریم. به خدا لذتی از این بهتر نیست. ما باید به امید دولت نباشیم. دولت همون اول تکلیفش روشن کرد، گفتش که ما با چیزی به نام قرنطینه نداریم. سیر خلاصی رو همون اول شلیک کرد.
باعث تعصب است همین آقایین علمای بلاد، همین آقایین مراجع تقلید، کجا هستن که درد مردم رو ببینن؟ کجا هستن؟ الان مگه اون زمان پیغام نمیدن در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنی، در انتخابات نمیدن مجلس شرکت کنی؟ حالا کجا هستن ای آقایون؟
به نظر شما 80 میلیون ایرانی که تحت فشار شدید اقتصادی زندگی میکنن با تحریم ها موافقن؟ نتیجه تحریم از بین رفتن بیشتر قشر متوسط، تضعیف جامعه مدنی و تثبیت دیکتاتوریه. و بعد از اون هم اگر انقلابی شکل بگیره، انقلاب نان و گرسنگان خواهد بود و نه انقلاب برای دموکراسی آزادی. باید تمام جوانب یه قضیه رو در نظر گرفت. بله رژیم به سوریه و لبنان کمک میکنه، ولی باز هم یه مقدار از درآمدها رو مجبور در کشور هزینه کنه. اما اگر هیچ درآمدی نداشته باشه و ورشکست بشه، نه تنها سقوط نمیکنه، بلکه فشار بیشتری بر مردم خودش میاره تا هزینه‌های بقای خودش رو تامین کنه.
بله شنیدید پیام‌های تلفنی رو 242-0221-12-21-13 رو فراموش نکنید که شماره یه پیامگیری 24 ساعتی ماست. اما یه مقدار بریم سراغ جهان و آنچه که کرونا در جهان داره میکنه. کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد در امور آفریقا گفته شیوع کرونا ممکنه به مرگ 300 هزار تا 3 میلیون نفر از ساکنان این قاره بیانجامه. این رو داشته باشید و به این توجه کنید که با شیوع گسترده ویروس کرونا نزدیک به 150 هزار نفر در جهان جان خودشون رو از دست دادند و آمریکا با بیشترین آمار ابتلا و مرگ و میر مرکز بیماری کووید 19 یا همون ویروس کرونا است. سمیرا قرایی با ماست از طریق اسکایپ تا نگاهی داشته باشیم همراه با سمیرا به آنچه در جهان می‌گذرد. و فکر می‌کنم سمیرا یک بار دیگه برگردیم به قاره اروپا، سیاست کشورها رو مورد بررسی قرار بدیم و پس از اون هم خب سوال‌های دیگر رو می‌پرسم.
محمد ابتدای اجازه بده به همین آفریقا اشاره کنم که خبرش رو گفتی. مرکز آفریقایی کنترل و پیشگیری از بیماری امروز اعلام کرد که نزدیک به هزار نفر در قاره آفریقا جان خودشون رو تاکنون از دست دادن. از 54 کشوری که ما در قاره آفریقا داریم، 52 کشور ابتلا رو گزارش کردند. از سران کشورها هم مبتلا شدند. رئیس ستاد ارتش دولت نیجریه از جمله افرادی است که جان خودش رو از دست داده. اما بپردازیم به اروپا. در مجموع تعداد مرگی که در اروپا داشتیم 95247 نفر در سرتاسر قاره اروپا جان خودشون رو از دست دادند. امروز ال پایس روزنامه اسپانیایی اعلام کرد که 565 مرگ جدید بوده، 3658 ابتلای جدید. تعداد مرگ و میر در حال حاضر در اسپانیا از 20000 نفر بالاتر رفته. در فرانسه هم مجلس سفلای این کشور بودجه اضطراری رو تصویب کرد. معادل 110 میلیارد یورو هست که حالا هم به بخش بهداشت و درمان کمک بکنند، هم به خانواده‌ها کمک بکنند، هم به کسب و کارها و صنایع. این بودجه سه شنبه بعد بره در سنا و تصویب بشه. آلمان از 6 روز پیش میگه که تعداد کسایی که درمان شدند، تعدادشون از کسانی که دارن مبتلا میشن بیشتره 6 روزه، و این به این معنیه که آلمان داره بیماری رو مهار میکنه. بعد بپردازم به کشور سوئد که وزیر بهداشت این کشور صحبت کرده در رابطه با محدودیت‌هایی که در این کشور هست که خب بسیار کمه در قیاس با باقی کشورهای اروپایی، و میگه که فکر نکنید مردم در سوئد زندگی عادی دارن و هر روز میرن رستوران و کافه و اینا. مردم زندگی عادی ندارن و خودشون به شکل داوطلبانه دارن شرایط رعایت
میکنن. سمیرا اجازه بده که یه مقدارم به آمریکا و چین بپردازیم در وقت محدودی که داریم. فکر میکنم که جالب باشه برای شنوندگانمون.
حتما. ببین، همچنان مسئله بیمار صفر و نحوه پیدایش ویروس کرونا و انتقالش از فرد به فرد محل سوال هست. آقای ترامپ بارها این سوال رو مطرح کرده، باز هم دیروز تاکید کرده که دولت آمریکا به جد در حال این هستش که پیدا بکنه منشأ این بیماری رو. خبرگزاری فاکس تلویزیون فاکس معتقده که یک لابراتوار، یک آزمایشگاه در ووهان چین داشته آزمایشون کرده روی یک ویروسی برای جنگ بیولوژیک و این ویروس یک نفر مبتلا شده و آورده بیرون آمریکا. این روایت رو پی گرفته، آقای ترامپ مصر هستش که پیدا بکنه که در واقع این رمز و راز مربوط به این بیمار صفر چست و چگونه پیدا شده. آقای ترامپ اصرار داره که اقتصاد آمریکا دوباره بازگشایی بشه. دیروز بله. از فرمانداران میشیگان، مینسوتا و ویرجینیا خواست که محدودیت ها رو بردارن. فرمانداران این سه ایالت دموکرات هستند.
سپاسگزارم سمیرا، قطعا با تو در مجله شامگاهی هم که همراه خواهیم بود و باز بیشتر خواهیم شنید. سمیرا قرایی همراه ما بود. اما باز در ارتباط با شیوع ویروس کرونا، علاوه بر تهدید جان انسان ها که میبینید، نگرانی هایی رو هم به همراه آورده از قدرتگیری احزاب عوامگرا با عقاید افراطی در اروپا. بشنویم از شاهین بشیری.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه میگوید در حالی که ویروس کرونا بر اقتصاد اروپا به شدت تأثیر گذاشته، رهبران اروپا باید روی کردی درست در مقابله با آن داشته باشند، وگرنه وضعیت فعلی میتواند بخت عوامگرایان یا همان پوپولیست ها برای پیروزی در انتخابات آتی را افزایش دهد. وی در گفتگو با روزنامه فاینانشیال تایمز گفت اتحادیه اروپا باید تصمیم بگیرد آیا زمان اتخاذ روی کردی سیاسی است یا تنها باید موضوع بازار را در اولویت قرار دهد. به گفته وی اکنون زمان برخورد صادقانه است. اگر رهبران اروپا موضع درستی اتخاذ نکنند، افرادی که خواهان فروپاشی اتحادیه اروپا هستند قدرت خواهند گرفت. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد اینکه هشدار رئیس جمهوری فرانسه تا چه اندازه میتواند جدی باشد به رادیو فردا میگوید
صرف نظر از به جریان افتادن یورو در 20 سال پیش که خب با یک سری شرایط سخت و مقررات برای به خصوص کشورهای ظریف اتحادیه اروپا همراه بود و مطلوب اونها نبود، صرف نظر از بحران مالی سال 2008 که به هر صورت مدیریت اتحادیه اروپا و نوع همبستگی آنچنان مطلوب کشورهای به خصوص ضعیف اتحادیه اروپا نبود، کشورهای قدرتمند هم نمیخواستن آنچنان با توجه به حساسیت افکار عمومی خودشون رو وقف این مسائل بکنند، صرف نظر از بحران پناهجویی سال 2015 که به هر صورت نشون داد اتحادیه اروپا در زمینه دستیابی به یک سیاست مهاجرتی پناهجویی با مشکل روبروه، و صرف نظر از برگزیت و خروج بریتانیا که خب این بیم وجود داشت که بشه یک الگویی برای سایر کشورها و واگرایی رو بیش از پیش دامن بزنه. الان که ما به کرونا رسیدیم، خب همون اولش با توجه به اینکه کشورها خودشون فوری و اصلا وارد عمل شدن و از اون جهت چیزی به نام اتحادیه اروپا وجود نداشت، مرزهاشون رو فوری بستن، حتی صدور تجهیزات پزشکی رو به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع کردند، همه اینها یک طرف، و الان این بحران لحاظ وسایل اقتصادی که وجود آورده، همین که ظرف هفته گذشته دو روز آزگار اینها نشستند که برای اینکه چجوری بتونن کشورهای ضعیف به خصوص در گرفتن وام از بازارهای مالی شرایط آسان‌تری داشته باشن، کشورهای قوی اتحادیه اروپا مثل آلمان و هلند اینها کمک بکنن به لحاظ ضمانت‌های مالی، و دیدیم که به نتیجه مطلوب نهایتاً نرسیدند. اینها یک طرف، یعنی که بیش از پیش در کشورهای جنوب به خصوص اتحادیه اروپا نارضایتی وجود داره، و اینکه به خصوص صرف نظر از اینکه الان یه مقدار انسجام اتحادی بین جوامع و دولتاشون وجود داره برای گذار از این بحران، ولی این خطر وجود داره که به خصوص بعد از قرنطینه و بروز مشکلات مالی و اقتصادی بیشتر، اون موقع زمینه فراهم بشه برای قدرتگیری احزاب پوپولیست، و اتحادیه اروپا اگر مدیریت خوبی نشون نده، همبستگی خوبی توی زمینه نشون نده، خب میتونه خلا یا چالشی ایجاد بشه که این احزاب پوپولیست بیش از پیش قدرت بگیرن، و از این جهت حرف و صدا بیم آقای مکرون آنچنان ناموجه نیست.
بریتانیا یکی از منتقدان اتحادیه اروپا بود که بعد از سالها مذاکره نهایتاً از این اتحادیه جدا شد و تا کنون نگرانی‌های زیادی نسبت به احتمال اتخاذ رویکردی مشابه در دیگر اعضا نیز مطرح شده است. آقای مکرون میگوید اگر اتحادیه اروپا اعضایی را که آسیب دیدند حمایت نکند، امروز و فردا امکان دارد منتقدان اتحادیه ماندن اروپا در ایتالیا، اسپانیا و شاید فرانسه قدرت بگیرند. وی هشدار داد که عوامگرایان خواهند گفت اتحادیه از اعضایش حمایت نمی‌کند. تا کنون بیشترین مرگ و میر از ویروس کرونا در ایتالیا و اسپانیا ثبت شده و انتقادات شدیدی نسبت به عدم حمایت اتحادیه اروپا از این دو کشور مطرح شده است.
شنیدید در خصوص سیاست هایی که کرونا چگونه داره تغییر میده در بعضی از کشورها. اما بگذارید فاصله بگیریم از کرونا و بریم سراغ یک ماجرایی که برای همه شما ماجرای نزدیکیه و باهاش آشنایی دارید، اون هم مسئله پرواز 752 اوکراین که بسیار خبرساز بوده در ماه‌های پیش از کرونا. اوکراین و کانادا احتمال سازش با ایران در رابطه با این پرونده رو قاطعانه رد کردند. چند روز پیش رادیو فردا گزارش داد که ایران به اوکراین پیشنهاد کرده بود که بپذیره خطای انسانی رخ داده و از پیگیری حقوقی و جنایی این پرونده چشم‌پوشی کنه. جزئیات بیشتری رو آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین برای ما ارسال کرده.
وزارت خارجه اوکراین امضای سند دو جانبه با ایران را یکی از راه‌حل‌های مسائل پیرامون پرواز 752 می‌داند، اما تأکید می‌کند مذاکره در این باره مطلقاً به معنای آن نیست که اوکراین قصد سازش با ایران را دارد، بلکه تضمین می‌کند موضع خود را با سایر کشورهای مرتبط با این سانحه هماهنگ خواهد کرد و مسترانه پیگیر تحقق خواسته‌های خانواده‌های قربانیان خواهد بود. رادیو فردا هفته گذشته از منابع آگاه مطلع شد وزارت خارجه ایران برای وزارت خارجه اوکراین لایحه یا دشت تفاهم فرستاده و در آن خواسته بود اوکراین از پیگیری حقوقی و جنایی این پرونده صرف نظر کند و بستگان قربانیان تعهد دهند به دادگاه مراجعه نمی کنند. در واکنش دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین بدون اینکه این گزارش را تایید یا تکذیب کند تاکید کرد موضع اوکراین تغییر نکرده و اهداف روشن است: اجرای عدالت، تحقیقات شفاف و مستقل، مسئولیت پذیری و پرداخت غرامت توسط ایران. از سوی دیگر به گزارش کانادین پرس، فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا ضمن ابراز بی اطلاعی از سند پیشنهادی ایران هشدار داد ممکن است بازیگرانی باشند که بخواهند شایعات در این رابطه منتشر کنند. او تاکید کرد امکان ندارد کانادا، اوکراین یا هر کشور دیگری که شهروندانش را از دست داده قبول کند که از حق خانواده ها برای بازخواست از ایران جلوگیری شود. مسئولینی که به شرط عدم افشای هویتشان لایحه پیشنهادی ایران را در اختیار رادیو فردا گذاشتند تاکید میکنند هدف از این اقدام جلوگیری از پذیرش سندی بود که به ایران اجازه میدهد از بار مسئولیت شانه خالی کند. به گزارش کانادین پرس، اندری شفچنکا سفیر اوکراین در کانادا و ایکاو سازمان هوانوردی بین المللی ضمن ابراز نارضایتی کامل از عدم پیشرفت در پرونده پرواز 752 تایید کرد کشورش یادداشتی از سوی دولت ایران دریافت کرده که به گفته وی یک سند کاری است و به تمام مواردی که ما می‌خواهیم بررسی کنیم رسیدگی نمی‌کند. یک مسئول وزارت خارجه اوکراین که ناخواست هویتش فاش شود به رادیو فردا گفت کیف از ادامه بررسی یا دشت تفاهم پیشنهادی تهران منصرف شده. در این رابطه یوگن یینین معاون وزیر خارجه اوکراین که سه روز پیش مسئول پیگیری پرونده پرواز 752 با ایران شد گفت:
مذاکرات ما به نمایندگی از 5 کشور نیست. اوکراین به عنوان صاحب هواپیمای مسافربری با ایران مذاکره می کند. اما موضع تمام کشورهایی که شهروندانشان در این سانحه جان باختند یکسان است و در حال حاضر مشغول تدوین سندی چند طرفه هستیم که در بردارنده خطمشی ارتباطات با ایران و خطوط قرمز مورد توجه همه ما خواهد بود. تحقیقات شفاف و مجازات مسئولین این سانحه به همان اندازه در اولویت است که دریافت غرامت قابل قبول برای بستگان قربانیان، شرکت هواپیمایی و کشور اوکراین. به طور مشترک ابزاری را هماهنگ می‌کنیم که ایران را به اتخاذ موضعی سازنده در این مذاکرات سوق دهد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی را با شلیک دو مشک مجاورتی پدافند هوایی سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. با گذشت 100 روز از وقوع این سانحه حتی بازخوانی جعبه سیاه این هواپیما آغاز نشده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بله شنیدید این گزارش رو. رفته رفته پایان مجله نیمروزی، مجله میبخشید بعد از ظهر نزدیک میشیم. پیش از اینکه مجله بعد از ظهر رو به پایان ببریم اجازه بدید که به شما بگم که شما میتونید از همین فرصت استفاده کنید، با ما تماس بگیرید، پیام های خودتون رو با ما در میون بگذارید. اگر مایل هستید که بیشتر از آنچه که در این مجله بعد از ظهر شنیدید رو دنبال کنید، حتما به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. در اونجا مطالب متنوعی رو برای شما همکارانم در وبسایت تدارک دیدن مطالبی که برایند کار همکاران من در بخش‌های مختلفه، در رادیو، در بخش تصویری و همچنین در شبکه‌های اجتماعی، و این مطالب رو میتونید به صورت صوتی، تصویری و کتبی اونجا مطالعه کنید. یک امکان دیگر رو هم همکاران برای شما در نظر گرفتن که اگر مایلید پیامتون رو ارسال کنید و به تلفن‌های هوشمند دسترسی دارید و به شبکه تلگرام، میتونید از این امکان استفاده کنید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. ما منتظر دریافت پیام هاتون هستیم. تا مجله شامگاهی که بار دیگه باز میگردیم، براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم. سپاسگزارم که با من محمد زرقمی و همکارانم همراه بودید.